با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 16 ماه دسامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کند. در پی حمله امروز جنایتکاران طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان که دست کم بیش از 141 تن از کودکان یک مدرسه در پیشاور جان باختند و حدود 143 نفر زخمی شدند، براک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه حمله گروه اسلامی طالبان را به شدت محکوم کرد و گفت ما در کنار مردم پاکستان ایستاده ایم. براک اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد گفت با هدف قرار دادن دانش آموزان و معلمان در این حمله وحشیانه، تروریست ها بار دیگر شرارت خود را نشان دادند. براک اوباما افزود آمریکا از تلاش های دولت پاکستان برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه پشتیبانی می کند. گزارش های خبرگزاری حاکی است که تروریست ها لباس نظامی ارتش پاکستان به تن کرده بودند و با اونیفورم نظامی وارد مدرسه شدند و دست به این جنایت هولناک زدند. در مدرسه حدود 500 دانش آموز و معلم حضور داشتند. هر 5 تروریست طالبان با یورش نیروهای پاکستانی به هلاکت رسیدند و یکی از آنان بمب‌های بسته به بدن خود را منفجر کرد و کشته شد. از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز درباره تروریست کشته شده در جریان گروگانگیری شهروندان استرالیایی در سیدنی شیخ محمد حسن منطقی گفت او پس از کلاهبرداری در سال 75 از ایران فرار کرده بود. سرتیب مقدم نگفت که چرا او را هنگام خروج از ایران دستگیر نکردند. وی ادعا کرد که فردی به نام منطقی که در سال 75 یک آژانس مسافرتی داشت و از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، در همان سال به مالزی و سپس به استرالیا فرار کرده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت ما در سال 79 موضوع را به پلیس استرالیا اعلام کردیم، اما چون این کشور با ما قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، اعلام کرد که نمیتواند این فرد را به ایران بازگرداند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت که استرالیا اثر انگشت وی را برای پلیس ایران فرستاده بود. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داد که احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است که اثر انگشت این فرد را ما نداریم. با این وجود از طریق اینترپل با آنان اعلام کردیم که اثر انگشت را برای ما بفرستند و ما آمادگی داریم از طریق ارسال نمونه DND و تطبیق آن با خانواده این فرد صحت موضوع را بررسی کنیم. آخوند محمد حسن منطقی دیروز در جریان حمله پلیس برای آزادی گروگانهایش همراه با 2 تن از گروگانها به قتل رسید. در همین حال مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز پس از این حادثه گفته بود که سوابق و شرایط روحی روانی او مکررن با مقامات استرالیا مطرح شده بود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از ابراز نظر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ما نمیخواهیم بگوییم که استرالیا پشت این کار بوده، اما به نظر میرسد دستهای پشت پرده است و کشورهای غربی قصد دارند تا با مرتبط کردن این موضوع با جمهوری اسلامی کمکاری های خودشان در مقابله با تروریست ها را به حاشیه ببرند. منابع خبری گفتند اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه و گفته های فرمانده نیروی انتظامی نشان میدهد که عوامل حکومتی پشت ماجرای پناهندگی ظاهری شیخ محمد حسن منطقی بودند و مانند برخی از مزدورانشان زیر پوشش پناهنده سیاسی کاری جز جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت مخالفان رژیم در خارج نداشته است. منابع خبری گفتند محمد حسن منطقی که در یک آژانس مسافری در تهران فعالیت میکرد از سی دستگاه امنیتی به خارج اعزام شده است و او هیچ گونه مشکل روانی هم نداشته است و در چند کشور که نظائر آن وجود داشته از جمله در آمریکا که یکی از پناهجویان نفوذی قصد داشت سفیر عربستان سعودی را به قتل برساند میتوان به عنوان نمونه مثال زد. از سوی دیگر سررشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در واکنش به سخنان چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که گفته بود زمانی که پول، اسلحه، رسانه و خبرگزاری همه در یک نهاد جمع شود حتما فساد به دنبال می آورد گفت در این خصوص از رئیس جمهور پرسیده شد و ایشان گفتند که منظور من سپاه نبوده است. منابع خبری گفتند البته همه مردم ایران فهمیدند که منظور رئیس جمهور سپاه پاسداران بود که مرتب قراردادهای صدها میلیارد تومانی و صدها میلیاردی با کشورهای دیگر امضا می کند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس را در اختیار دارد و فساد هم که کولاک می کند و فرماندهان سپاه نیست هر کدام میلیاردها تومان درآمد دارند. رئیس جمهور در همایش مربوط به فساد در ایران تمرکز قدرت و پول در یک نهاد را عامل فساد دانست و گفت هرگاه اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد متمرکز شود ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می شود. فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرد که منظور رئیس جمهور سپاه پاسداران نبوده است و افزود رئیس جمهور به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه پاسداران با رئیس جمهور بسیار خوب است. سررشکر جعفری که در حاشیه جلسه فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به پرسش‌های خبرگزاری دولتی ایرنا پاسخ می‌داد، ضمن اشاره به گمانه‌زنی‌های رسانه‌های خارجی مبنی بر این که منظور رئیس جمهور اسلامی در اظهارات خود در یکی از همایش‌ها سپاه پاسداران بوده است گفت ما هم در جریان این گمانه‌زنی‌ها بودیم و در این خصوص از رئیس جمهور محترم سوال شد و ایشان گفتند که منظور من سپاه نبوده و اظهارات مطرح شده معطوف به یک توصیه و تحلیل کلی بوده است. سرلشکر جعفری درباره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که قراردادهای کلان می‌بندد و سود فراوان نصیب سپاه می‌کند هیچ حرفی نزد. سپاه پاسداران سال‌هاست که فعالیت‌های اقتصادی می‌کند و خبر پنهانی نیز برای مردم ایران نیست. پس این همه پیمانکاری ها، این همه راهسازی ها و صنایع نفت تا بانکداری و مخابرات در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کار کدام ارگان نظامی یا غیر نظامی است؟ در همین حال هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تسخیر مصلحت نظام امروز به وجود فساد گسترده و دزدی کلان در جمهوری اسلامی اعتراف کرد و گفت دولت حسن روحانی نمیتواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند. هاشمی رفسنجانی گفت فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فسادها گفته می شود و برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از بیان همه مسائل پرهیز می شود. هاشمی رفسنجانی درباره محاکمه فرزندش به اتهام فساد مالی در جریان بستن قراردادهای نفتی با کمپانی نروژی توضیح نداد و حتی از افشای دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان در طول 35 سال حاکمیت جمهوری اسلامی توسط مقامات برجسته نیز خودداری کرد. در همین حال بانک مرکزی ایران امروز اعلام کرد که بدهی‌های دولت بانک‌های کشور به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی این بدهی‌ها ظرف 6 ماه اول سال جاری 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا که آمار بانک مرکزی را منتشر کرده است، در گزارشی می نویسد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور از 77 هزار میلیارد تومان در ابتدای امسال به 92 هزار میلیارد تومان در پایان نیمه نخست سال جاری رسیده است. از سوی دیگر، در حالی که نیروی انتظامی ادعا می کند اسید پاشان بر روی زنان و دختران اصفهانی هنوز شناسایی و دستگیر نشده اند، امروز فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادعا کرد که 2 تن به اتهام اسید پاشی در تهران بازداشت شدند. سرتیب احمدی مقدم ادعا کرد که 2 موتور سوار که صورت خود را پوشانده بودند در حوالی خیابان سازمان برنامه به سوی دختری اسید پاشیدند. منابع خبری گفتند فرمانده نیروی انتظامی دروغ میگوید و او این خبر را برای ایجاد ترس و وحشت در بین زنان و دختران مبارز پایتخت منتشر میکند، چرا که امروز مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران به خبرگزاری کار اعلام کرد که تاکنون گزارشی مبنی بر اسید پاشی به اورژانس تهران نرسیده است. از سوی دیگر، کنگره جهانی قلمپن در قرقیزستان با صدور قطعنامه ویژه سرکوب مردم و نقض مستمر حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و اعلام داشت در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در ایران وضعیت حقوق بشر همچنان وخیم است و او گامی در راه رعایت موازین حقوق بشر در ایران بر نداشته است. در قطعنامه 80th کنگره جهانی پن تأکید شده که تغییر دولت در ایران در ماه اوت سال 2013 میلادی امید تازه‌ای برای گشایش فضای سیاسی آزاد به وجود آورده بود. اما با وجود وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور درباره پیشبرد و پشتیبانی از آزادی، این دولت علی‌رغم چند اقدام نمایشی تا کنون هیچ گامی در این مورد بر نداشته است. در همین حال، محمد رضا علی پیام، شاعر معاصر ایران که اشعاری همراه با طنز در درون و خارج از کشور می سرود و مورد استقبال و توجه مردم قرار گرفته بود، محکوم به 15 ماه حبس شده است و دادگاه تجدید نظر دیروز محکومیت 15 ماه حبس وی را تایید کرد. به گزارش پایگاه خبری بهار نیوز، علی پیام در آخرین روزهای تیرماه سال جاری از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت به مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی مجموعاً به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده بود. علی پیام در دادگاه به سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی و تحریک مردم به عدم مشارکت در انتخابات متهم شده بود. اینک حکم 15 ماه حبس علی پیام قطعی شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است. در همین حال، سعید رضایی فقیه، روزنامه‌نگار زندانی، دیروز برای تفهیم اتهامات تازه از زندان رجای شهر با دستبند و پابند به دادسرای اوین انتقال یافت. در همین حال، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس امروز با صدور گزارش سالانه خود خشونت علیه روزنامه‌نگاران ایران و نیز سرکوب آزادی بیان در جهان را وضعیتی ناگوار توصیف کرد و نوشت در حالی که تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان 178 نفر اعلام شده است، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با دست کم 19 روزنامه‌نگار زندانی به عنوان 3rd زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان لقب گرفته است. یک وزنه‌بردار تیم وزنه‌برداری ایران 1 روز پس از بازگشت به شیراز در خانه‌اش به طور مشکوک درگذشت. میثم محبی، وزنه‌بردار 25 ساله در سال 1388 مدال طلای وزنه‌برداری جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد و در سال‌های 89 و 90 با کسب عنوان قهرمانی دسته 94 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری بزرگسالان کشور صاحب مدال طلای جام نامجو شد. منابع خبری مرگ این قهرمان وزنه‌برداری را در شیراز مشکوک می‌دانند. و سرانجامی که مسلمانان چینی نیز در فعالیت گروه تروریستی موسوم به داعش سهمی بر عهده دارند. بر اساس گزارش روزنامه دولتی چین گلوبال تایمز چاپ پکن، حدود 300 مسلمان چینی در کنار نظامیان مسلمان داعشی در عراق و سوریه برای استقرار خلافت اسلامی می جنگند. روزنامه دولتی چین این امر را ظاهرا تهدیدی علیه امنیت چین دانسته است. طبق گزارش روزنامه دولتی چین، چینی های عضو جنبش اسلامی در ترکستان شرقی از طریق ترکیه به سوریه سفر کرده و به گروه داعش پیوستند و چینی های عضو جنبش اسلامی در ترکستان شرقی از طریق ترکیه به سوریه سفر کرده و به داعش پیوستند.